بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعرض سلام و ادب و ارادت و احترام به همه شما خواهران محترم این شهر مبارک، با امید اینکه الله جل جلاله همه ما را مشغول رحمت و مغفرت خودش بگرداند و بتوانیم آنگونه که رضای پروردگار هست در این چند صباح عمر دنیا عمل بکنیم. ایام ارزشمندی را هم در پیش داریم، ایام دهه ذی‌الحجه که دهه ارزشمند است برای همه ما، طلایی ترین و ارزشمندترین ایام هست، آنگونه که در نص حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى الله من هذه الایام، هیچ ایامی نیست که عمل صالح در آن نزد خدا محبوب تر باشد به اندازه این ایام. سوال کردن از پیامبر صلی الله علیه وسلم که حتی جهاد در راه خدا، فرمود حتی جهاد در راه خدا، الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع من ذلك بشی، مگر اون شخصی که با جان و مال خودش در راه خدا خارج بشه در جهاد و هیچ کدام بر نگرده، یعنی هم جانش و هم مالش را در راه خدا فدا بکنه، وگرنه هیچ عملی به گرد عمل صالح در این ایام نمیرسه. یک تذکر بود که عرض کردم ابتداعا. برای اینکه بتونیم از این ایام پیش رو که از فردا ظاهرا شروع میشه، از پس فردا چهارشنبه اول ذی‌الحجه است، ایام بسیار ارزشمند، تفسیر مفسرین در سوره مبارکه والفجر این است که منظور از لیال عشر که خداوند سوگند یاد کرده به لیال عشر و الفجر و لیال عشر، منظور از شبهای دهگانه همین ده شبانه روز اول ذی‌الحجه هست که ارزشمندترین روز آن روز عرفه هست. روز عرفه به عنوان ارزشمندترین روزی که روزه سنت در آن مؤکد هست و همچنین یوم النحر که هم روز دهم ذی‌الحجه هست، روز عید، که البته عید ما تحت تأثیر بعضی از فرهنگ ها و عادت ها و رسم ها قرار گرفته و متاسفانه از اون اصالت دینی خودش فاصله گرفته، نمیگم خارج شده ولی فاصله گرفته. اصالت دینی عید قربان چیز دیگر هست. حالا این را عرض خواهیم کرد انشاءالله که چه چیزی باعث شده که ما از فرهنگ اصیل دینمون کم کم فاصله ببینیم. دنیا سرای امتحان هست و ما در دنیا همواره داریم امتحان پس میده، هم امتحان خیر هم امتحان شر، هم خوبی ها و هم بدی ها، هم خیر و هم شر، هم نعمت ها و هم مصیبت ها امتحان الهی است که هم شکر در مقابل نعمت و صبر در مقابل مصیبت برای خروج از این امتحان لازم هست، که همواره ما حواسمون باشه در تک تک صحنه های زندگی من داریم امتحان میبینیم، یا نعمت است یا خدای ناکرده رنج و محنت و مصیبت است. اگر انسان امتحان را خوب درک بکند، باید یاد بگیرد که در مقابل هر نعمتی شکرگزار باشد، عملا شکرگزار باشد، یعنی عملا شکر اون نعمت را با استفاده درست از نعمتها ادا کند، نعمت او را اغوا نکند، تاقی نکند به اصطلاح. و اگر هم دچار مصیبتی شد، در اون مصیبت صبر بکند، با اون سختی و رنجی که با اون مواجه شده از صبر بکند، که این هم امتحانی از امتحانات الهی است. اما یکی از امتحانات بسیار سخت و بسیار دشوار که در این عصر بیشتر جلب توجه می کند و اکثر انسان ها در این امتحان متاسفانه رفوزه می شوند، امتحان تفاوت انسان ها با هم دیگر است. این هم امتحان الهی است که انسان‌ها یک جور خلق نشده اند، متفاوت آفریده شده اند، بعضی از موهبت‌ها به بعضی داده شده، به بعضی نداده شده، داده نشده، یا به بعضی کمتر داده شده، مثل مال و ثروت، بعضی دارند بعضی ندارند، بعضی کمتر دارند، و همه به اصطلاح موهبت هایی که در دنیا هست تنها مال و ثروت هم نیست، جاه و مقام هم هست، حسب و نسب هم هست، هوش و استعداد هست، حسن و جمال هست، جسم و جان و سلامت و تندرستی هست. هر موهبتی شما در نظر بگیری، هر امکاناتی که انسان ها در دنیا دارند، حالا بعضی وابسته به پول و ثروت است و بعضی هم نه، مسائلی است که ربطی به پول و ثروت نداره. مثلا رنگ پوست فرض بکنیم، نژاد و حسن و جمال و حسب و نسب و هوش و استعداد و سلامتی و تندرستی و همین ها، اینا ربطی خیلی به پول و ثروت نداره. بعضی نسبت به این امتحان احیانا خیلی بد عمل می کنند. بعضی از انسان هایی که فریفته دنیا هستند و دنیا چشمشون رو گرفته است، خیلی بد در مقابل این امتحان عمل می کنند. خداوند در آخرین آیه سوره مبارکه انعام فرموده است: و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. خداوند کسی است که شما را خلائف زمین، خلیفه های زمین قرار داده است، یعنی جانشینان همدیگر در روی زمین که نسلی بعد از نسلی می روند و می آیند. نسل های گذشته رفتند یا در حال رفتن هستند و نسل آینده دارند جای اونها را می گیرند. کم کم انسان ها عمری از اونها می گذرد و امتحان خود را پس می دهند و از سالن امتحان دنیا خارج می شوند و گروهی دیگر می آیند که باز امتحان ببینند، از فرزندان ما، از نوادگان ما. کم کم می آیند همان گونه که ما فرزندان و نوادگان پدران و اجداد خودمون هستیم، اونها رفتند و ما هم قرار نیست بمانیم اینجا. 100 سال قبل هیچ کدوم از ما روی زمین نبودیم، 100 سال بعد هم هیچ کدوم از ما باز روی زمین نخواهیم بود. مطمئنا این گونه هست دیگه، کما اینکه انسان‌های دیگری 100 سال قبل اینجا روی زمین در همین شهر، در جایی که ما زندگی میکنیم زندگی میکردند، اونها رفتند و به جای دیگر منتقل شدند، به سرای دیگر منتقل شدند، ما هم قرار نیست بمانیم. پس آنچه که در واقع خیلی مهم است این است که ما در سراسر لحظات عمرمان داریم امتحان میبینیم. این امتحان تفاوت انسانها در این عصر به خاطر تنوع زندگی، به خاطر زرق و برق دنیا، به خاطر دگرگونی زندگی انسان‌ها و تنوعی که در زندگی انسان‌ها ایجاد شده است از لحاظ امکانات و توانمندی‌ها، این امتحان چشمگیرتر است که انسان‌ها تفاوت بیشتری در دنیا در بین همدیگر احساس می‌کنند. گاهی سوال پیش می‌آید برای انسان که چرا مثلا فلانی داشته باشد من نداشته باشم، چرا فلانی مثلا از این امکانات برخوردار باشد من نباشم، چرا فلانی مثلا این گونه آفریده شده است من این گونه فرض بکنیم ناقص آفریده شده ام، این عیب و نقص مثلا در خلقت من هست، مثلا شخصی که حالا از لحاظ خلقت دچار یک عیب و نقصی هست، چرا این هوش و استعداد در فلانی هست در من نیست، چرا این مثلا امکانات مختلفی که را انسان ها دارند، این تفاوت را گاهی بعضی به صورت علامت سوال با خود در میان میگذارند که این چرا این گونه است. این مسئله ایست که عرض کردم خداوند جواب آن را در قرآن در 2 جا داده است. سوره مبارکه انعام فرموده است: خداوند شما را جانشینان همدیگر در روی زمین قرار داد، خلائف زمین. حالا بعضی گفتن خلیفه خدا در روی زمین، یعنی جایگزین یا نماینده خدا روی زمین به تعبیر بهتر عرض بکنیم، یا جانشینان همدیگر در روی زمین که قول دیگری است در ارتباط به خلافت انسان در روی زمین. انسان ها جانشینان همدیگر هستند و نسلی بعد از نسلی جایگزین همدیگر میشوند، یا بالاخره نمایندگان خدا هستن روی زمین که حکم خدا را روی زمین پیاده کنند. و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. خداوند برخی از شما را بر برخی به درجاتی برتری داده تا شما را بیازماید، امتحان بکند در آنچه که به شما عطا کرده است. یعنی هدف چه هست؟ هدف از این برتری ها و تفاوت هایی که انسان ها با هم دیگر دارند این است که انسان ها آزمایش بشوند در آنچه که خدا به آنها عطا کرده است. خدا آنها را آزمایش کند که چگونه رفتار می کنند، با داشته های خودشون و نداشته های خودشون چگونه رفتار می کنند، با آنچه که دارند یا با آنچه که ندارند چطور رفتار می کنند. ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. در سوره مبارکه زخرف هم خداوند باز این مطلب را بیان کرده است. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فرموده است خداوند که ما قسمنا بینهم معیشتم، ما معیشت و زندگی انسانها و امکانات انسانها را در بینشون تقسیم کردیم، به بعضی بیشتر رسیده است، به بعضی کمتر رسیده است، این معیشت را بین انسانها توزیع کردیم. حالا به هر دلیل بعضی من باب امتحان و آزمایش داریم. لیتخذ بعضهم بعدا سخریه و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، برخی را بر برخی دیگر به درجاتی برتری هایی داده ایم، لیتخذ بعضهم بعدا سخریا، تا برخی برخی دیگر را در به اصطلاح مسخر بگردانند، مسخر در تسخیر خود در بیاورند، یعنی اینکه نه اینکه انسان ها انسان های دیگر را به بردگی بگیرند، یعنی انسان ها از استعداد های همدیگر استفاده کنند تا معیشت تکمیل بشود. این تکامل معیشت انسان هاست و انسجام در معیشت انسان ها. که اگر انسان ها یک دست آفریده می شدند، خب اختلال زیادی در زندگی انسان ها پیش می آمد. قرار نیست که همه یک دست زندگی بکنند دیگه، همه یک مسئولیت داشته باشند. اگر فرض بکنیم در جامعه همه مثلا رئیس و وزیر باشند، رئیس و مدیر باشند، چه کسی کارمند باشد، چه کسی کارگر باشد؟ جامعه همون گونه که به رئیس و مدیر مثلا نیاز دارد، به مهندس و دکتر نیاز دارد، به همون صورت هم به کارمند و کارگر و معلم و صیاد و نجار و خیاط و آهنگر و به همه اینها نیاز دارد دیگه. درست هم؟ این نیاز جامعه هست. به کشاورز و دامدار همه اینها جامعه نیاز دارد، که اگر هیچ یکی از اینها نباشد جامعه زندگیش مختل می شود، انسانها زندگیشون مختل می شود. همان گونه که در یک جامعه، در یک در یک شهر مثلا معلم باید وجود داشته باشد، نانوا هم باید باشد، خیاط هم باشد، کارگر هم باید باشد، کارمند هم باید باشد، صیاد باشد، نجار باشد، آهنگر باشد، کسانی که بالاخره کاسب باشد، تاجر باشد، بالاخره هر کسی یک شغلی احراز کرده است برای خودش. این مشاغل مختلف باعث میشه که انسان ها از همدیگر استفاده کنند، هر کس از استعداد دیگری استفاده می کند. انسان ها مثل ظروفی نیستند که یک دست فرض بکنیم از کارخانه بیرون بیاید که همه یک کارایی داشته باشند، یک فایده داشته باشند. یک دست مثلا ظرف از یک کارخانه بیرون می آید با یک فایده مشخص. نه، انسان ها مختلف آفریده شدند. مثل پیچ و مهره های یک ماشین هم نیستند که پیچ و مهره های یک ماشین مثلا فایدهش مشخص است، هر کدوم در جای خاصی قرار می گیرد، نمی توان این پیچ و مهره را جابجا کرد. باز هم این گونه نیست که ما بگیم حالا انسان ها تحمیل شده است بر اونها که مثلا شغل فلانی باید کارگری باشد یا فلانی مثلا باید معلم باشد. این گونه هم نیست، تحمیل نشده است بر انسان. مثل یک پیچ و مهره ای که حتما این پیچ و مهره حتما باید فلان جا قرار بگیرد، نمیتوان آن را جابجا کرد با پیچ و مهره دیگر در ماشین، هر پیچ و مهره جای خاص خودش دارد. این گونه هم نیست، بلکه خداوند به انسان ها استعدادی داده است، توانایی هایی داده است که میتواند انتخاب بکند، حق انتخاب هم به او داده است در حوزه استعداد و توانمندی خودش. این است که انسان ها اگر این گونه نبودند اختلالی در زندگی ایجاد می شد، یعنی یک نقص و خلایی در زندگی ایجاد می شد. به همین دلیل هم خداوند این گونه فرموده است که ما معیشت را بین انسان ها تقسیم کردیم تا از استعدادهای همدیگر استفاده کنند انسان ها، و این خودش هم امتحان الهی هست، هم تکامل و انسجام معیشت دنیاست، که اگر غیر از این بود اختلالی در زندگی مردم ایجاد میشه. این حکمت خداوندی است، حکمت الهی است. در هر صورت آن چیزی که خواستم عرض بکنم در این فرصت، خیلی هم وقت نداریم، این است که این تفاوت یک امتحان بسیار سخت است که اگر انسان ها نتوانند خوب درک بکنند، امکان دارد حتی کارشون به کفر هم بکشد. به دنبال همین آیه در سوره مبارکه زخرف، خداوند به دنبال همین آیه که عرض کردم می‌فرماید: ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يزهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اگر نه این بود که انسان ها یک دست کافر بشوند و از دین بر بگردند و به کفر بگرایند، ما برای کافران برای خانه هایشون سقف های خانه هایشون رو نقره می کردیم که خانه هایی با سقف های نقره ای داشته باشند، با بسرا آسانسور ها یا نردبان های نقره ای بخواهند بتوانند بالا بروند، درهای خانه هایشون تخت هایی که روی آن لم می دهند و می نشینند، مثلا روی اون تخت ها دراز می کشند و لم می دهند، تخت هایشون رو نقره می کرد. زخرف یعنی زینتالات و زیورالات و تجمرات زیادی برای کافران قرار می داد. زخرف کلمه در زبان عربی معنی زیورالات است. کلمه مزخرف در زبان فارسی تحریف شده این کلمه است. در اصل مزخرف یعنی چیز آراسته. حالا به چیز بد معمولا اطلاق می شود در زبان عربی فارسی کلمه مزخرف، اما در اصل به کلمه آراسته، به سخن آراسته میگن سخن مزخرف. به هر چیز آراسته گفته می شود مزخرف. ولی در زبان فارسی این کلمه به تحریف کشیده شد، معنای دیگری پیدا کرد. در هر صورت زخرف که در واقع این نام یک سوره هست و موضوع محوری این سوره تقریبا از این نام فهمیده می شود که منظور این است که خداوند فرموده است در این آیه که اگر این نبود که مردم یک دست از دین بر بگردن، خداوند امتحان بسیار سختی از ما می گرفت. یعنی برای کافران اون امکاناتی قرار می داد که به ما نمی داد تا ما ببیند که ما چه کار می کنیم، چه گلی به سرمون می زنیم مثلا در این امتحان. وقتی ببینیم کافران مثلا این امکانات دارند، این همه امکانات و پیشرفت مثلا دارند و ما نداریم، چگونه رفتار میکنیم؟ اگر خدا اینطور رفتار میکرد، هم امکان داشت که انسانهای زیادی، حد اکثر انسانها یعنی، مگر عده اندکی که جان سالم به در برن، همه از دین بر بگرد. شک میکرد انسان دیگه، امکان داره شک کنه. و این کل ذلك لما متاع الحیات الدنیا، همه اینها نیست مگر متاع کالای زندگانی دنیا. همه آنچه که در دنیا شما میبینید، زیورالات و زینت ها و آرایش ها و نعمت های دنیا، همه کالای دنیاست دیگه، بالاتر از این نیست. والآخرت عند ربک للمتقین، آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران و متقیان است. یعنی سرای آخرت و سعادت ابدی مال پرهیزگاران است که انسان با تقوا و پرهیزگاری میتواند که در جهان آخرت سعادتمند بشم. خلاصه یک کلام این که اگر بخواهیم نگرش خوبی نسبت به این آزمایش و امتحان داشته باشیم، باید مواظب لغزشگاه های اون هم باشیم. دو تا لغزشگاه خطرناک وجود دارد در ارتباط با این امتحانی که عرض کردم، امتحان تفاوت های انسان ها با هم دیگر و دگرگونی انسان ها در موهبت های دنیا. دو تا لغزشگاه خیلی سخت وجود دارد، گرچه اون امتحان را خدا از ما نگرفته است. اون امتحانی که عرض کردم در سوره زخرف اون اشاره شده که اگر میگرفت معلوم نبود ما جان سالم به در ببریم. خدا ارفاق کرده است، لطف و کرمش اجازه نداده است که این امتحان سخت از ما بگیرد، بلکه خب مؤمنان هم برخوردار هستند از وضعیت نعمت ها دیگه، به مؤمنان هم عطا کرده است دیگه، این را در انحصار کافران قرار نداده است، بلکه مؤمنان هم برخوردار هستند، انسان های مؤمن، تا انسان از دین خدا بر نگردد یا شک نکند در دین خدا. اما اون چیزی که قاعدتا مشهود است و ملموس است و همه میبینیم و میشنویم و مشاهده میکنیم، اون چیزی که واضح و عیان است و که چه حاجت به بیان است، که انسان ها متفاوتن با هم دیگر، یک جور نیستن در برخورداری از زندگانی دنیا، از امکانات دنیا. همه متفاوت دارن زندگی استفاده میکنن، بعضی بیشتر بعضی کمتر، بعضی دارن بعضی ندارن. حالا بیشترین چیزی که جلب توجه میکرد مثلا یکی همین فرض بگیم امکانات مادی هست، مال و ثروت هست، که بسیار از انسان ها متفاوتی تفاوت آن را کاملا احساس میکنند. اینجا دو تا لغزشگاه خطرناک وجود دارد. یک لغزشگاه این است که ما برتری دیگران را بر خودمون ببینیم، ببینیم دیگران بر ما برتری یافتند، از ما بیشتر دارند، یعنی چشم ما خیره بشود به اون چیزی که دیگران دارند، نه اون چیزی که خودمون داریم. این دیدن برتری دیگران بر خود در مورد کسانی که لاکن امکانات کمتری شاید داشته باشند، محرومیت هایی داشته باشند از بعضی از فضائل و از بعضی از نعمت ها، مثلا از لحاظ مادی و غیر مادی محروم باشند، یک لغزشگاه این است که ما برتری دیگران را بر خودمون ببینیم. ببینیم مثلا دیگران بر ما پوشی گرفتند، دیگران چیزهایی را گرفتند و از دنیا و دارند و به آنها داده شده است که از ما دریغ شده است، مثلا به ما نرسیده است، در این تقسیم سر ما بیکلاه مانده است، مثلا چیزهایی به دیگران رسیده است که ما نداریم. حالا هر چه باشد، تنها مال و ثروت عرض کردن نیست، خیلی چیزها هست، چیزهایی که انسان شاید مثلا احساس میکند که از آن محروم مانده است، بهره‌ای مثلا از مال و ثروت کم دارد، بهره‌ای فرض بکنیم از مثلا هوش و استعداد، از حسن و جمال، از هر چه بگیم، بهره کمی مثلا به شخصی رسیده است. همین چیزی است که مثلا انسان‌ها کمبود آن را احساس می‌کنند، دیگه عقده خود کمبینی که انسان‌های شاید احساس بکنند، این عقده خود کمبینی عقده خطرناکی است و بیماری خطرناکی است و لغزش خطرناکی است که اگر انسان برتری دیگران را بر خود ببیند، امکان دارد به شدت دچار لغزش بشود و دچار انحرافات خیلی شدیدی بشود که بدترین آن کفر است، همان چیزی که اشاره شده در سوره زخرف دید که مبادا انسان‌ها به کفر بگرایند در اثر این که مثلا ببینن کافران نعمت‌هایی دارند و این نعمت‌ها در انحصار کافران قرار می‌گرفت. حالا به همین دلیل هم امکان دارد انسان‌ها در اثر مشاهده بعضی از تفاوت‌ها دچار کفر بشوند. در روایتی هرچند ضعیف آمده است، کاد الفقر ان یکون کفر، امکان داشت یا نزدیک بود که فقر به کفر بکشاند، همون چیزی که در آن سوره اشاره شده است. اگر انسان‌ها می‌دیدند که کافران همه چیز را در قبضه خود قرار دادند و در انحصار آنهاست، امکان داشت انسان‌ها کافر بشوند. این تأییدی است در واقع بر این روایتی که از لحاظ سند ضعیف است، که اگر انسان وقتی ببیند مثلا فقر دامنگیر او شده است و دیگران برخوردار هستند و او عقب افتاده است، امکان دارد که مثلا دچار کفر بشود یا حداقل دچار شک و تردید بشود، دچار سوء ظن نسبت به پروردگار بشود. نه اون کفر به اون معنای چشه معروفش، حداقل سوء ظن نسبت به خداوند، سوء ظن نسبت به حکمت پروردگار، به عدالت پروردگار انسان شک بکند، این کجا خدا عادل است، مثلا خدا تبعیض قائل شده است بین ما، چرا خدا عدالت نکرده است، چرا مثلا فردی را محروم کرده است، چرا فردی را معلول خلق کرده است، تا آخر عمر باید مثلا این فرد رنج بکشد، چرا انسان‌های زیادی مثلا سالمن عده اندکی مثلا نابینا هستن فرض بکنیم یا مثلا معلولن. شک بکند انسان در قضا و قدر الهی و در ایمان به قضا و قدرش اختلال ایجاد بشود و دچار سوء ظن نسبت به خدا بشود، خدا را متهم بکند مثلا به ظلم نعوذ بالله، به بی‌عدالتی. این مسئله ایست که خطرناک است، یعنی یک انحراف عقیدتی میتواند باشد برای انسان، یک خطر سوء ظن نسبت به خداوند و شک در ایمان به قضا و قدر یا اختلال در ایمان به قضا و قدر. خطر دوم و لغزش دومی که وجود دارد، امکان دارد اتفاق بیفتد، حرص است. اگر انسان ببیند که دیگران مثلا چیزهایی دارند و او ندارد، دچار حرص می شود. حرص هم یک بیماری است، گرچه حرص مثبت هم داریم و حرص خوب هم داریم که انسان خوب است بر فضائل حریص باشد. کلمه حریص معمولا میگن نامش به بدی رفت، میگه آدمی عادی فلانی آدم حریصی است، آدم حراسی به خودمون هست، این حرص نامش به بدی رفته، وگرنه حرص خوب هم داریم دیگه، حرص مثبت، حرص بر کار نیک، حرص بر عمل خیر، حرص بر طاعت و عبادت، حرص بر کسب علم، بر فضائل انسان حریص باشد. پیامبرم حریص بود دیگه بر امت خودش، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، در آخر سوره توبه بخوانید دیگه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، پیامبر حریص بود بر هدایت امت خودش. پس حرص خوب هم داریم، اما منظور اینجا حرص بد است، حرص منفی، چون خدا اجازه داده است که انسان رشد بکند، اما نه به هر قیمتی. حرص این است که انسان به هر قیمتی بخواهد مثلا بالا برود. اگر گفته شد شما می توانید مثلا از این دیوار بالا بروی، معناش این است که به هر وسیله، معناش این نیست که به هر وسیله انسان بالا برود، پا روی دوش دیگران بگذارد، دیگران را لگد مال بکند تا خودش برود بالا، منظور این نیست. حرص انسان را وادار میکند که به هر قیمتی رشد بکند، به هر قیمتی آنچه را که ندارد به دست بیاورد، حتی به قیمت جان دیگر. این است که در حدیث آمده است که یکی از چیزهای خطرناک که دین به دین انسان آسیب میزند حرص است. ما دعوان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. فرموده است پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در این حدیثی که به نام حدیث ذئبان جائعان معروف است، دو گرگ گرسنه، آسیبی که دو گرگ گرسنه بر گله گوسفند وارد میکند، شما اگر گرگ گرسنه شنیده باشید وقتی حمله میکند به گله دیگر رحم نمیکند، به هر گوسفندی که ببیند چیزی از اون میکند، زخمی میکند او، دیوانوار، یعنی دیوانوار، مثل که عقده‌ای شده باشد. بعضی خب حیوانات با انصافی هستن، مثل شیر مثلا، به همون یکی را شکار میکند دیگه میگیرد. حیوانات با انصاف زیاد هستن دیگه، حیوانات درنده، ولی خب درنده هستن، حیوان را شکار میکند برای خودش، تمام شد. اما گرگ به هر گوسفندی که رد بشود یک ضربه به او میزند، یک آسیب به او میزند، حالا به گلویش، به دمدهش، به جایی، به جایی را زخمی میکند. دو گرگ گرسنه ای که در گله از گوسفند رها شوند، به مراتب خطرشون و ضربهشون بر اون گله گوسفند کمتر است از آسیبی که حرص بر مال و حرص بر جاه و مقام بر سر دین انسان وارد میکند. اون آسیبی که حرص بر دین انسان وارد میکند، مثلا حرص بر مال و حرص بر جاه و مقام، این آسیب به مراتب سنگینتر است از آسیبی که گرگ گرسنه یا دو گرگ گرسنه بر گله گوسفند وارد میکند. یعنی این دو گرگ گرسنه ای که انسان با اون آفریده شده است، حرص دیگه در نهاد انسان هست، خلق الانسان و حلوع، انسان موجودی است حریص دیگه، حرص در وجود انسان هست. این گرگ و گرسنه حرص بر مال و حرص بر جاه و مقام خیلی سنگین است آسیبش دیگه. در حدیث آمده است انسان جوان، انسان پیر می شود، اما دو چیز در او جوان می ماند، یکی حرص بر مال، یکی حرص بر عمر. حرص بر عمر هم هست دیگه، انسان بر زندگی دنیا حریص باشد. این حرص خطرناک است که در قرآن آمده است هر کس از حرص درونی خودش در امان بماند رستگار است. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. این شح که در قرآن آمده هم تعبیری از همین حرص است که در حدیث آمده است که از حرص بر حذر باشید، که حرص باعث شد که گذشتگان، امتهای گذشته هلاک بشوند، آنها را وادار کرد که خون هم دیگر را بریزند، هم سفک و دماء هم و استحل و محارم هم و حرام ها را حلال بشمارند. حرص باعث شده است که انسان بخل ببرزد، قطع ارحام کند، فسق و فجور مرتکب بشود، انواع و اقسام گناهان و معاصی نتیجه حرص است، انواع و اقسام جنایت ها و خیانت ها نتیجه حرص است. انسان در اثر حرص است که مثلا دزدی می کند، حرام خواری می کند، مثلا قطع ارحام می کند، ظلم می کند، در اثر حرص است. این حرص که از آسیب‌هایی است که وقتی انسان ببیند که دیگران پیشی گرفته‌اند بر او، می‌خواهد الان به دو به آنها برسد، به هر وسیله‌ای می‌خواهد خود را به اون برساند. ببیند یک شخصی مثلا بالا رفته است، او هیچی ندارد که برود بالا، چند نفر را لگد مال می‌کند، پا روی دوش اونها می‌گذارد، آنها را لگد مال می‌کند تا برود بالا خودش، یعنی حاضر است به هر قیمتی رشد بکند و جلو برود یا ترقی بکند. یکی از لغزش های خطرناک است. لغزش دیگر حسد است که متاسفانه رایج است. حسد از امت های گذشته این درد و مرض به انسان ها سرایت کرده است. دب الیکم داء الامم من قبلکم. حسد و بغضا، بغض و کینه، اینم از بیماری های خطرناک است که از شر اون باید به خدا پناه ببریم دیگه. فرمان خداست قل اعوذ برب الفلق تا آخر و من شر حاسد اذا حسد، که انسان از شر حسود به خدا پناه ببرد. حسد گرچه آسیب دارد البته، ولی اولین آسیب به خود انسان میرسد، به خود انسان حسود، اولین آسیبش به خود انسان حسود وارد میشود، که هم یک اشکال عقیدتی در اون هست که انسان تقسیم خدا را، تقدیر خدا را نپسندیده است، که اون چیزی که خدا به کسی داده است انسان به اون راضی نیست. چرا خدا مثلا به فلانی داده است به من نداده است؟ یعنی راضی نیست به اون تقدیر الهی، به اون رزق و روزی که خداوند به کسی داده است. خب این یک اشکال در عقیده انسان هست و همین که بیماری روحی و روانی ایجاد می کند برای انسان، یک بیماری روحی و روانی است که وقتی انسان آرزو می کند که نعمت کسی از او گرفته شود، این حسادت است. این معمولا آرزو برآورده نمی شود، که این شخص آرزو را به گور می برد، اون نعمت از او از اون فرد گرفته نمی شود، می بیند دیگه این شخص دارد بیشتر رشد می کند. خب این فرد دچار عقده روحی و روانی می شود، یعنی عقده‌ای می شود به اصطلاح، کینه او را به دل می گیرد و این بغض و کینه و حسد به یک بیماری مبدل می شود، یعنی بیماری روحی و روانی، و خود انسان بیشتر آسیب می بیند پس انسان حسود. اما بالاخره حسود دست روی دست نگذارد، اقدام می کند، مگر نکردن اولین جنایتی که در عالم بشریت اتفاق افتاد چه بود؟ جنایت قابیل علیه هابیل، فرزندان آدم و حوا علیه السلام، که قابیل برادر خود را به قتل رساند. به خاطر چه بود؟ به خاطر حسد. یعنی حسد این گونه انسان را وادار می کند که مثلا حتی برادر خود را بکشند. برادران یوسف هم نتیجه حسدشون بود دیگه که این کار را کردن دیگه با یوسف علیه السلام، با برادر کوچک خودشون این گونه رفتار کردن در اثر حسد، حتی پیشنهاد قتل او را هم دادن، اقتلوا یوسف. تو قرآن آمده سوره یوسف بود، طرح اول یا پیشنهاد اول پیشنهاد قتل بود، بعدا لکوتا آمدن دلشون به رحم آمد یا بالاخره احساس خطر کردند و گفتن حالا او را نکشید دیگه، او را تو چاهی انداختن، ولی بالاخره به این وسیله فکر کردن که از دست او راحت شدن که دیگه یوسفی دیگه در کار نباشد. اما اراده خدا چیز دیگر بود، اراده خدا بالاتر از اراده انسان هست. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز عبدالله ابن ابی چرا منافق شد، سردسته منافقین شد دیگه، که در اثر نفاقش توطئه کرد علیه پیامبر و مسلمانان، در رأس منافقین اسم او برده می شود، در رأس منافقین، حتی توطئه تهمت به ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم هم طراحی کرده، تهمت زد به ناموس پیامبر و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، قصه عشق معروف است که سردمدار او عبدالله بن ابی بود، یکی از اهل اهالی مدینه. علتش چی بود؟ علتش حسادت او بود در اصل، بغض و کینه و کینه پیامبر را به دل گرفت وقتی که چون قرار بود که او پادشاه بشود، او را می‌خواستن پادشاه خودشون بکنن، اوس و خزرج برای اینکه از اختلافات خودشون راحت بشوند خواستن او را رئیس مدینه کنن یا حاکم مدینه کنن، ولی وقتی که مسلمانان هجرت کردن به مدینه، اوس و خزرج مسلمان شدن وقتی پیامبر هجرت کرد به مدینه، اوس و خزرج دور مثل پروانه دور شمع وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم حلقه زدن و بالاخره همه اینها اوس و خزرج به پیامبر ایمان آوردند و تمام آرزوهای عبدالله ابن ابی برباد رفت. آرزوهایی که در سر می پرورانید با پادشاهی و سلطنت، تمام آرزوهاش برباد رفت، به این وسیله از روی حسد و بغض و کینه به نفاق کشید کارش به نفاق کشید. منظور اینه که حسد هم خطرناک است و انسان باید برحذر باشد از حسد. ریشه حسد چه است؟ وقتی انسان ببیند که شخصی پیشرفت کرده است، از او بالاتر رفته است در برخورداری از دنیا، او عقب مانده است، احساس حسادتش بالاخره در او رشد میکند و بر اساس حس حسادت دست به هر اقدام جنایتکارانه شاید بزند. مثلا اینم یک خطر است برای انسان. خطر دیگر، لرزش دیگر که باز هم خطرناک است، کفران نعمت است که ما آنچرا که داریم ناچیز بنداریم، ناچیز تصور بکنیم، آنچرا که داریم نادیده بگیریم و چشمون باشد چه به دنبال آنچه که دیگران دارن. این که مرض است در واقع انسان ها، این یک مرضی است که بعضی ها دارن متاسفانه، یعنی بعضی فکر میکنن آنچه که خودشون دارن هیچ چیز نیست، میگن مرغ همسایه غاز است، مرغ همسایه غاز است، همین است دیگه. یعنی انسان وقتی که مثلا چیز خودش دارد اون را به چشم نمی آورد، اما آنچه را که دیگران دارن خیلی برایش جلوه دارد، خیلی برایش زیباست، چشمش دور دنبال چه؟ دنبال مثلا چیزهایی است که دیگران دارند، اما آنچه که خودش دارد به چشمش نمی آید. یک مرض از عرض کردم، چشم همچشمی که ریشه‌اش برمی گردد به همون حرص انسان و حسادت انسان، و این خودش یک کفران خطرناک است، کفران نعمت. کفران نعمت بدترین جرمی است که انسان امکان دارد مرتکب بشود، که خداوند کسی را عذاب نمی کند مگر به خاطر کفران. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. چه کار دارد خدا شما را عذاب بکند اگر شکرگزار بودید و ایمان آوردید؟ دلیل نداره که خداوند انسان را عذاب بکند با شکر نعمت. پس این کفران است. و هل نجازی الا الکفور، خدا فرموده در سوره سبا که آیا مگر ما مجازات میکنیم مگر انسان ناسپاس را؟ پس کفران نعمت مستوجب سلب نعمت در دنیاست و مستوجب عذاب شدید در جهان آخرت که ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این کفران نعمت یکی از دلایل این است که یکی از ریشه هایش این است که انسان ببیند که دیگری چه چیزی دارد که او ندارد. یعنی انسان وقتی که نعمت دیگران را ببیند نعمت های خودش را کوچک می شمارد. به همین دلیل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توصیه کرده است در حدیثی که اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. هرگاه کسی نگاه کرد به کسی که برتری یافته است بر او در مال و در خلقت، نگاه بکند به کسی که از او پایین تر است که نعمت خودش را کوچک نشمارد. روایت دیگر از همین حدیث است که انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت الله علیکم. نگاه بکنید به کسانی که از شما پایین ترند، نگاه نکنید به کسانی که از شما بالاترند. این سزاوارتر است که نعمت خدا را بر خود کوچک نشمارید. اشکال ندارد البته انسان رشد بکند، نگاه بکند به بالاتر به خاطری که رشد بکند. یعنی خدا مخالف رشد انسان نیست، اما بحث این است که اگر انسان نگاهش همیشه به بالاتر باشد، آنچه را که دارد ناچیز می شمارد. یعنی کفران نعمت می کند، هم حرص می کند می برزد، هم قناعت خود را از دست می دهد به آنچه که دارد. چون در حدیث هست که رستگار شد اون کسی که ایمان اسلام آورد و رزق و روزیش به اندازه کفایتش بود و خداوند او را قانع کرد به آنچه که به او داده است. این قناعت موهبت الهی است. غنا داشتن کثرت، داشتن امکانات دنیا نیست. لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس. غنای واقعی و ثروت واقعی غنای نفس است که انسان نفسش غنی باشد، قلبش غنی باشد، چشم و دلش پر باشد به قول خودم، نه که چشم و دلش دنبال مثلا مال مردم باشد، چشم و دل غنی داشته باشد. این قلب غنی، بسیاری از انسان ها از آن محرومند، بسیار از انسان ها از این محرومند. میلیاردها شاید ثروت داشته باشند اما دل فقیری دارند متاسفانه و همیشه حرص می‌ورزند به خاطر همان فقری که در دلشون هست. این است که این کفران نعمت خطرناک است و از ثمرات و آثار این است که انسان برتری دیگران را بر خود ببیند، در نتیجه آنچه را که دارد کوچک می‌شمارد. در قرآن یکی از علائم، یکی از علائم به اصطلاح کفران نعمت یا یکی از ثمرات تلخ کفران نعمت و حرص و حسد، همه اینها در قرآن در سوره مبارکه قصص و سوره مبارکه اعراف آمده. دو تا قصه از بنی اسرائیل عرض بکنم دیگه، تقریبا سورت را جمع بکنم. دو تا قصه از بنی اسرائیل، یک قصه اش مربوط است به قارون که در سوره قصص آمده است. قارون وقتی که از اون ثروت هنگفت برخوردار بود، قومش به او نصیحت کردند که این ثروت را در راه خدا به کار ببر، به بندگان خدا احسان بکن، با ثروت خود فساد نکن، گوشش بدهکار نبود. فخرج علی قومه فی زینته، با همون زینت و آراستگی و همون به اصطلاح زیورالاتی که داشت خارج شد، با همون لباس فاخری که پوشیده بود دیگه، در انظار دیگران عرض اندام کرد. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. نهایی که خواهان زندگانی دنیا بودن، چشمشون به دنیا بود، گفتن ای کاش ما مثل قارون ثروت داشتیم. انه لذو حظ عظیم، واقعا او بخت بلندی دارد، بخت بزرگی دارد که این همه ثروت دارد. ای کاش ما مثل او بودیم، آرزو کردم که ای کاش به جای او بودن. قال الذين وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. انسان هایی که اهل علم بودند چه گفتند؟ این است که ما نیاز به علم را باید اینجا بیشتر احساس بکنیم، نیاز به کسب علم و دانش تا نگاه ما فرق بکند، جهان بینی ما عوض بشود، اصلاح بشود. قال وقال الذين اوتوا العلم، اونهایی که اهل علم بودند، دانا بودند، انسان های دانا طور دیگر نظر دادند، نسبت به آنها گفتند ویلکم، وای بر شما، چه دارید میگویید؟ ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالح. پاداش الهی، پاداش خداوند بهتر است برای کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد. از این ثروت و مال دنیا که فانی هست، پاداش خدا خیلی مهمتر و بالاتر است. این ثروت زودگذر است. هارون با این ثروت خودش به کجا رفت؟ به کجا رسید؟ قعر زمین ده. زمین دهن باز کرد، فخسف نابهی و به داره الارض. زمین دهن باز کرد و او را به همه امکانات و زندگیش را در خود فرو برد، در خود بلعید و عبرتی شد برای همه بشریت تا آخر عمر دنیا. قارون هیچ وقت اسمش کسی به خوبی نمیبرد، هیچ کس جرأت نمیبرد اسم بچه خود را قارون بگذارد، به خاطر این بدنامی قارون، بدنامی معروف دیگه. قارون هیچ وقت این نام این انسان ثروتمند و سرمایه داری که در یک زمانی بالاخره ثروتش این اندازه زبان زد بود تا الان، خب هیچ وقت کسی از او به خوبی یاد نکرده است. گفتم که ثواب خدا بهتر است برای کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد. ولا یلقاها الا الصابر، کسی نمیتواند به این مقام برسد مگر انسانهای صابر و شکیبا که تحمل بکنند، چند سبع عمر دنیا را بگذرانند، امتحان دنیا را بگذرانند، تحمل بکنند سختی های دنیا را تا برسند به ثواب خداوندی در جهان آخرت. که بعد از آن وقتی که این قارون در زمین فرو رفت، همون هایی که آرزو کرده بودند که ای کاش مثل قارون بودند، فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا. گفتن ای وای که اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود ما را هم در زمین فرو می برد، ما هم به این سرنوشت دچار می شدیم. که بعضی گفتن یعنی اگر ما مثل قارون می شدیم شاید به سرنوشت او دچار می شدیم. در روایت های آمده است که همان آرزویی که کردن، همان آرمان و آرزویشون هم کافی بود که اونها را بدبخت بکند، به سرنوشت قارون دچار بکند. روایت هایی هست در این رابطه که اگر انسان آرزو هم بکند امکان دارد به همون صورت مؤاخذه بشود و سرنوشتش به همون شکل رقم بخورد. کسی که کار خلافی را انجام میدهد و کسی که آرزوی اون کار خلاف را میکند، حسرت اون را میخورد، هر دو گناهشون یکیست. این حدیثی هست، این معنا آمده از حدیث ابی کبشه انماری در سنن ترمذی است که لا فرصت نیست من عرض بکنم. خلاصه کلام این که این یک قصه دوم خیلی مهمتر از این هست، خیلی خطرناکتر از این. قصه بنی اسرائیل باز در ارتباط با فرعون که در سوره مبارکه اعراف خداوند فرموده است و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. این چیز که ما در این عصر متاسفانه زیاد به اون مبتلا هستیم، بحث چشم همچشمی و خود باختگی. خدا فرموده است که ما بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم، دریا خشک شد با معجزه الهی. وقتی که فرعون در تعقیب بنی اسرائیل حرکت کرد و بنی اسرائیل به اتفاق موسی علیه السلام پیامبرشون سیدنا موسی علیه السلام رسیدن به دریا بنبست، دریا کوچه بنبست بود، هیچ راه دیگه نداشتن برن، لشکر فرعون پشت سرشون نزدیک بود به اونها برسد، چه کار بکنن؟ به دریا بزنن که خودشون غرق میشن. یک باره عصای خود را به دریا زد، به معجزه الهی دریا شکاف برداشت و خشک شد، قسمتی از آب دریا به صورت یک کانال کنار رفت، آب دریا اینطوری، و آنها توانستند که وارد حوزه دریا بشوند، روی زمین راه بروند و از اون حوزه دریا خارج بشوند. آنها هم به دنبالشون وارد شدند، لشکریان فرعون. همزمان با خروج آخرین نفرشون از دریا، از حوزه دریا، آخرین نفر فرعون به حوزه دریا وارد شدند. دریا به حالت اول برگشت و همه غرق شدند. قصه‌اش هم معروف است. حالا اینجا منظور نیست. آنها رفتند، شاید مثلا یک کیلومتر دو کیلومتر رفتند، هنوز فاصله نگرفته بودند از دریا. فأتوا على قوم يعكفون على اصنام الله. رسیدند به قومی که داشتند بت می‌پرستیدند، نشسته بودند مشغول بت پرستی بودند. يعكفون على اصنام الله، يعكفون از همان اعتکاف است که مثلا نشسته بودند، مثل به اعتکاف جایی نشسته بودند در کنار اون بتکده خودشون و داشتن بت می‌پرستیدند. قوم موسی درخواست عجیبی کردن از او، گفتن ای موسی ای پیامبر، این اینا چیکار دارن میکنن؟ اینها اینا دارن بت میپرستند، ما هم میخواهیم بتی داشته باشیم. اجعل لنا اله کما لهم آلهه. خیلی درخواست عجیب. موسی شوکه شد علیه السلام. چه دارید میگویید شما؟ برای ما هم بتی مقرر بکن، کما اینکه اینها دارن بت میپرستن ما هم دوست داریم بپرستیم. وقتی انسان نعمت خدا را بر خود ناچیز ببیند، این گونه خیره سر میشود. چیزی را که دیگران انجام میدهند خوب میبیند. وقتی انسان خودش را کم ببیند، نعمت خدا را ناچیز بشمارد، ایمان و هدایت و پیروی از پیامبر و پیروی از قرآن را ناچیز بشمارد، این هدایت و این توحید و این ایمان را نادیده بگیرد یا ناچیز بشمارد، کم بشمارد، این نعمتهایی که خدا در اختیار او قرار داده است، نعمتهای مادی و معنوی، فکر میکند که آنچه که دیگران انجام میدهند خوب است. چشمشان خیره شد به آنچه، به اون بت پرستی، همان را هوس کردند. این هوس بازی است، خیره سری است. موسی علیه السلام متعجبانه به آنها فرمود که قال انكم قوم تجهلون. این حکمی که موسی علیه السلام صادر کرده است برای اونها، این حکم خیلی مهم است. فرمود شما قوم جاهلی هستید، شما قومی هستید که نمیدانید، هیچ حالیتون نیست، جاهل هست. یعنی جهل این گونه به سر انسان در می آورد. بازم تأکید است بر این که ما همواره باید نیازمند احساس نیاز بکنیم به کسب علم و بالا رفتن علم و دانش ما، بیافزاییم معلوماتمون رو، بیافزاییم با حضور در این کلاس ها، در هر جایی که امکان دارد وجود داشته باشد برای کسب علم و دانش سعی بکنیم حضور پیدا بکنیم، هم فرزندانمون رو هم خودمون رو، برای اینکه از آسیب ها در امان بمانیم. بدترین آسیب، آسیب شرک است که اگر انسان دچار چشم همچشمی بشود، دچار خود باختگی بشود، داشته های خود را نادیده بگیرد، داشته های دیگران را ببیند، امکان دارد دچار شرک هم بشود، سر از شرک هم در بیاورد. موسی علیه السلام با آنها فرمود که ان هؤلاء متبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون. اینها محکوم به هلاکتند در آنچه که انجام میدهند و باطل است اون رفتارشون، رفتارشون رفتار باطلی هست، اینها محکوم به هلاکتند. قال اغير الله ابغيكم اله و هو فضلكم على العالمين. آیا من غیر از الله برای شما معبودی پیدا بکنم، معبودی جستجو بکنم؟ این خدایی که شما را بر جهانیان، بر مردم زمانتون برتری داده است، چون اونها پیروی پیامبر بودند دیگه، پیروی پیامبر خدا موسی علیه السلام بودند، در زمان خودشون بر حق بودند، پیامبر دیگر نبود که. در اون زمان که موسی علیه السلام پیامبر بود، اینها پیروان او بودند، مؤمنان، تنها مؤمنانی که در اون زمان زندگی میکردند. خدا شما را برتری داده است، چگونه شما حواس بت پرستی به سرتون زد؟ این گونه انسان خیره سر میشود وقتی که برتری دیگران را بر خود ببیند و فکر بکند، یا ببیند مثلا که چیزهای دیگران دارند که او ندارد. حتی امکان دارد انسان این گونه وقتی که دچار خودباختگی شد، این بحث خودباختگی که منظورم میگم بود، نه خودباختگی و چشم همچشمی، هر چیزی را خوب میبیند. شاید چیزهایی که دیگران دارند اصلا یک آشغال باشد، آشغالی باشد، مزخرفات و آشغالهایی که در فرهنگ غرب وجود دارد، مثلا فرهنگ منحطی که خودشون از اون به سطوح آمده اند، دارد به ما صادر می شود، به ما دارن صادر می، و ما هم با چشم هم چشم فرهنگ خودمون رو می خواهیم کم کم کنار بگذاریم. اون حجب و حیایی که مثلا وجود داشت کم کم کنار گذاشته می شود، اون شرم و حیایی که وجود داشت کم 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 رنگ دارد می شود، اون اصالت فرهنگی من کم کم دارد کم رنگ می شود. هر چه که دیگران را دیدیم که انجام میدهند یا دارند فکر میکنیم چیز خوبی هست، تا این اندازه دیگه که انسان وقتی ببیند مثلا ادهی دارند بت میپرستند، دچار شرک هستند، مبتلا به شرک و کفر هستند، فکر میکنند چیز خوبی هست، آنچه را که دارد ناچیز میشمارد. این چشم همچشمی و خودباختگی تا سرحد کفر و شرک هم امکان دارد انسان را گرفتار بکند، که مبتلا به شرک و کفر هم بشود در اثر چشم همچشمی و در اثر خودباختگی. این وضعیتی است که متاسفانه ما در معرض اون هستیم الان، و این فرهنگی که دارد به ما تزریق می شود از راه دور، به ما صادر دارد می شود، فرهنگ غرب، که خلاصه اش در یک کلمه خود می توان آن را خلاصه کرده، فرهنگ بی حیایی بلا نسبت. که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دقیقاً از این نکته خبر داده است و به همین دلیل هم فرموده است که ان لكل دین خلقا و خلق الاسلام الحیا. هر دینی یک اخلاق ویژه‌ای دارد و اخلاق ویژه اسلام حیا است. به همین دلیل پیامبر فرموده است به خاطر اینکه میدانسته است چه اتفاقاتی خواهد افتاد در آخر الزمان. حالا این یک جنبه بحث هست وقتی انسان برتری دیگران را بر خود ببیند، اما اگر برتری خود را بر دیگران ببیند باز هم خطرش کم نیست. بعضی هستن برعکس، برتری خود را بر دیگران میبینند. این را خلاصه بکنم، در بحث طغیان امکان دارد انسان طاغی بشود، دچار طغیان بشود، دچار کبر و غرور بشود، دچار خودبینی بشود. این نتیجه این است که انسان برتری خود را بر دیگران ببیند و فکر متوجه نباشد که این برتری هم امتحان الهی است. نداشتن امتحان است، داشتن هم امتحان است. خدا غنی را با غنا و فقیر را با فقرش آزمایش می کند. اگر انسان غنای خود را ببیند، برتری خود را ببیند، حسن و جمال خود را مثلا ببیند، هوش و استعداد خود را ببیند، صدای خیلی خوش خود را مثلا ببیند، فرق شخصی خوش صدا هست، شخصی مثلا پوستش فلان رنگ است، چشمش فلان رنگ است، قیافش فلان طور هست، شکل و شمایلش اینگونه هست، یعنی برتری دیگران وقتی خود را برتر ببیند مثلا، امکان دارد دچار غرور بشود، دچار کبر بشود، دچار طغیان بشود. طغیان یعنی که انسان مثلا پا از حد فراتر بگذارد. ببین کلا ان الانسان لیطغى ارآه استغنى. انسان طاغی می شود وقتی خود را دید که ثروتمند شده است، در اثر ثروت و مال هنگفت امکان دارد انسان دچار طغیان بشود، دچار کبر و غرور بشود، دچار مثلا عجب و خودبینی بشود. همین ها باز از لغزش های خطرناک است. این است که انسان ها متاسفانه به این لغزش ها مبتلا شده اند که عرض می کنم من به این مبتلا شده اند. شما نگاه بکنید چقدر انسان ها در دنیا کم کم دارد به این مناطق هم سرایت می کند. جراحی می کنند مثلا گونه های خود را، بینی های خود را. بینی سالم شما تو شهرستان ها پیدا نمی کنید. شخصی بینی سالمی داشته باشه، بینی فابریک به قول معروف، این بینی فابریک دیگه نیست، همه بدلی هست، همه بینی ها عمل شده است. چرا؟ به خاطر اینکه انسان آنچه را که خدا به او داده است نمیپسندد، فکر میکنه دیگران بهتر از او دارند و سعی میکنه دستکاری بکنه. این عقده خود کم بینی، حالا بینی مثلا جراحی میشود، گونه ها جراحی دارد میشود، امکان دارد به ما هم سرایت بکنه یک زمانی. بالاخره وقتی فرهنگ دارد سرایت میکند، همه یافته های فرهنگی دیگران دارد به ما سرایت میکند، بعید هم نیست که چند سال بعد این هم به ما سرایت بکند. از همین فضای مجازی که متاسفانه در دست همه قرار گرفته است، از بچه خردسال تا بزرگسال، این فضای مجازی و این اینترنت و فرض بکنیم شبکه های اجتماعی و اینستاگرام و تلگرام و اما اقسام مثلا ارتباطاتی که انسان ها دارن، تمام اینها را کم کم دارد به ما تزریق می کند و این فرهنگ متاسفانه دارد به ما تزریق می شود. این است که باید هوشیارانه رفتار بکنیم و بر حذر باشیم از این آسیب ها. من سوالات اینجا در اختیار بنده است، چند دقیقه وقت هست. خیلی سریع اگر با هم جا بریم، ما پایبند نبودید، بعضی دوستان به وقت، بعضی سر وقت آمده بودن، بعضی هم کمی با تأخیر. سعی بکنیم پایبند باشیم انشاءالله، به وقت پایبند به وقت باشیم. این وقت شناسی احترام به آفرینش است، احترام به نظام منظم جهان آفرینش هست و احترام به زمان وقت دیگران است. ما سعی بکنیم که وقت را محترم بشماریم و وقت شناس باشیم. اونو من دوست داشتم وقت شناس باشم ولی خب کمی با تأخیر آمدیم. پیشنهاد ازدواج توسط پدر دختر صحیح هست یا نه؟ اشکال ندارد اگر انسان ببیند که فرض بکنیم فرد صالح و درستکاری مثلا هست، پیشنهاد بدهد از لحاظ شرعی دلیل براش داریم. یعنی در زمان گذشته وجود داشته است مثلا، گرچه الان از لحاظ عرف و رسم معمولا بعضی عیب میدانن، اما از لحاظ شرعی مانعی ندارد. آیا اموات به هنگام زیارت زندگان وجودشان را احساس میکنند؟ شاید در عالم ارواح احساس بکنند، ولی نرفته ایم هنوز که ببینیم در آنجا چه اتفاقی هست. امکان دارد احساس بکنند. گرچه آنها مردند فقط روحشون هست، ولی در عالم ارواح امکان دارد چیزهایی را احساس بکنند. وجود عروسک در خانه مانع حضور ملائکه می شود، گرچه عروسک اجازه داده شده است برای کودکان به شرطی که دیگه حالت دکور نداشته باشد. اگر چیزی به صورت دکور یا مجسمه در خانه نصب باشد، این جایز نیست که دکوراسیون منزل مثلا مجسمه باشد، حالا به شکل عروسک یا به هر شکل دیگر. اما عروسکی که زیر دست و پا هست جایز هست و ابلاغ شرعی اجازه داده شده است که کودکان برای بازی و سرگرمی مثلا از این استفاده بکنند، که انشاءالله این مانع نمی شود خاطر که در این حد اجازه داده شده است. ولی اگر دکوری مثلا مجسمه ای در منزل هست، قطعا مشمول اون حدیث می شود که وجود سگ و مجسمه در منزل مانع از ورود ملائکه می شود. حد الامکان اگر بخوایم نماز بخوانیم در خانه ای که فرضاً عروسک هست یا روبروی ما عروسک هست، سعی بکنیم در اونجا نماز نخوانیم، جایی بخوانیم که عروسک چیزی روبروی ما قرار نگیرد، احتیاطاً کار بکنیم بهتر است. اگر روزه قضایی داشتیم و امسال نگرفتیم و رمضان بعد آمد، بعد از رمضان باید فدیه هم بدهیم و قضا هم بگیریم. بله قضا لازم هست، به طبق نظر شافعی کفاره هم لازم هست، فدیه آن یا کفاره آن اگر شخصی بدون عذر رمضان را، یعنی از این رمضان تا رمضان بعد قضای خود را نگیرد تا رمضان بعدی بیاید، اگر بدون مشکل مثلا از لحاظه که مثلا شخص مشکل شرعی داشته باشد، فرض بیمار باشد نتواند، یا حامله باشد فرض نتواند روزه بگیرد، اون طور دیگر هست. اما بدون عذر اگر شخصی روزه خود را تا رمضان بعد به تأخیر انداخت، این جریمه ای که تعلق میگیرد در ازای هر روز سعی بکنند 750 گرم من باب جریمه بپردازد به اضافه قضایی که میگیرد. قرآن خواندن از روی گوشی تلفن جایز است، منتها در حالت عذر ما توصیه نمی کنیم خواندن قرآن را. بنده شخصا رو کسی که حافظ هست سعی بکند، یا میخواهد قرآن را بخواند به هر شکل سعی بکند قرآن را گوش بدهد، احتیاط در این است که گرچه را عرض کردم بعضی اجازه دادند، ولی احتیاط در این نیست. احتیاط است که انسان در ایام عذر قرآن را یا گوش بدهد، کاملا جایز هست بدون محدودیت، میتواند نگاه بکند، میتواند تو دل خودش بخواند، ولی تلفظ آن ما را دور از احتیاط میبینیم. حکم نمازی که انسان در آن دچار وسوسه می شود چیست و چه کار بکنیم که این گونه نشود؟ در نماز اگر انسان دچار وسوسه شد، توصیه شده است که در حدیث آمده است بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه. این در آغاز نماز بگوید، در حینی که اتفاق افتاد هم بگوید تا این وسوسه دفع بشود. گفته شده است سه بار از سمت چپ خودش آهسته فوت بکند، سمت چپ خودش فوت بکند. این قبل از نماز اگر انجام بدهد انشاءالله این اتفاق نخواهد افتاد. ولی اگر دچار وسوسه شد، دچار وسواس اگر منظور هست، خب انسان سعی بکند که در حالت وسواس اگر دچار شک شد به یقین خود عمل بکند. اما اگر دچار وسوسه می شود، منظور از وسوسه اگر این است که مثلا افکار مختلفی به سرش می آید، به سراغش می آید، سعی بکند با استعاذه و اعوذ بالله گفتن خودش را از این وسوسه خلاص بکند. ازدواج کسانی که فرهنگشان با هم فرق دارد چگونه است؟ منظور از فرهنگ چه هست؟ درست معمولا مناسب نیست کسانی که فرهنگشان با هم متفاوت هست خیلی ازدواج، اگر زیاد فرهنگشان متفاوت باشد خانقا با یک مشکلاتی مواجه خواهند شد. فرزندانمون را سعی بکنیم با دعا، البته یکی از مشکلاتی که الان فرزندان ما با آن مواجه هستند یکی بحث همین فضاهای مجازی هست که بلای جانشون شده، متاسفانه کودکان و جوانان همه به آن گرفتار شدند و اخلاقشون را قطعا تحت شعار قرار میدهد. کودکانی که در آستانه بلوغ هستند، خانه‌ها رفتارشون و اخلاقشون باید تحمل بکنید. هم دختران هم پسران به نظر در این حالت خاص خلق اخلاق قرار میگیرند و کج خلق میشوند، باید تحملشون رو بکنیم تا از این دوره بگذرند. ولی بالاخره کودکان بعضی احیانا متاسفانه در اثر دوستان ناباق، نوجوانان ما مخصوصا، دچار رفتارهای ناهنجاری میشوند. بعضی رفتارهای ناهنجار بسیاری در اثر دوستان ناباق است. واسعی بکنیم، نظارت بکنیم بر دوستان فرزند. بسیاری از پدران و مادران گلایه دارن از این که فرزندانشون مثلا بدرفتار شده اند، یا نماز نمی خوانند، بد اخلاق اند، پرخاشگر هستند. خب این کودکان، نوجوانان فطرتشون پاک بوده است، منتها در اثر آلودگی محیط زیست، خب بگیم کلمه آلودگی، دوستان نابابی که دور و برشون هستند، گاهی بچه ها متاسفانه دچار این انحرافات می شوند. باید نظارت بکنیم بر فرزندانمون، گرچه پدران و مادران مواظب بودن، خودشان مراقبت کردن، اما این فرزند مبتلا شده است به یک دوست و رفیق ناباب. این هم یک مصیبت هست متاسفانه. حالا سعی بکنیم دعا بکنیم برای فرزندانی که احیانا دچار ناهنجاری رفتاری هستن. دعای پدر و مادر در حق اولاد قطعا اجابت می شود. کسی که گناه بسیار بزرگی مرتکب شده و از آن بارها توبه کرده، ولی الان واقعا تصمیم گرفته که دیگه خود را پاک کند، خدا او را یا خدا او را میبخشد. اگر انسان گناهی انجام داده، قطعا با توبه خداوند ارحم الراحمین است و وعده داده است که خداوند وعده داده است که توبه همه را میپذیرد، گناهان همه را میامرزد. ان الله یغفر الذنوب جميعا. و فرموده است که از رحمت خدا ناامید نشوید که خداوند آمرزنده است و همه گناهان را میامرزد. حتی اگر انسان توبه شکسته باشد، یعنی یک بار توبه کرده، چند بار توبه کرده، دوباره توبه خود را شکسته، باز هم اگر توبه بکند خدا باز هم آمرزنده است. خداوند دست رحمت خود را در روز باز میکند که گناهکار شب توبه بکند، و در شب دست رحمت خود را باز می کند که گناهکاران روز توبه کنند. تا وقتی که انسان روح در بدن دارد، خداوند توبه او را می پذیرد. تا وقتی که حالت مرگ به او دست نداده، یعنی تا وقتی حالت سکرات موت به انسان دست نداده، خداوند توبه انسان را می پذیرد. ولی سعی بکند انسان زود توبه کند. اگر می خواهد توبه کند، یعنی باشتش کردن گناه و تأخیر در توبه باعث می شود که انسان از توبه فاصله بگیرد. خلاصه توبه یا مهمترین رکن توبه پشیمانی هست. قطعا انسان باید برای اینکه بتواند از گناه خود پشیمان بشود، قلبش باید روشن باشد، نوری در قلب او باید باشد تا بتواند با قلبی که نوری در اون هست توبه کند. اگر انسان گناه را انباشته کرد و توبه را به تأخیر انداخت، امکان دارد این قلبش اونقدر زنگار بگیرد و تاریک بشود، مثل آهنی که زیر آفتاب بگذاریم، مثلا بعد از 2 سال بخواییم اون را پاک بکنیم. یک آهن اگر زنگ آورده باشد، راحت بعد از 1 هفته 2 هفته 1 ماه با بروش سیمی، مثلا با سنباده، با سنگ فرس، حتی اکثر قابل پاک کردن است، میتوان اون را پاک کرد، زنگ ها را میتوان پاک نمود. اما اگر این آهن را پشت بام انداختی، مثلا پشت بام خانه بود، 2 سال بعد، 1 سال بعد به سراغش رفتی، بعد را بشین پاکش بکن، نه با آهن، نه با مثلا با بروش سینی و با سنباده و حتی با سنگ فرس، این آهن قابل پاک کردن نیست، به خاطر که همه مولکول های آن شده زنگ، دیگه هیچی باقی نماند، تمام ذرات آن زنگ است. قلب هم این دوری است. اگر انسان توبه را به تأخیر انداخت، دیگه هیچ نوری در قلب باقی نمی‌ماند. اینکه کارهایی ناخواسته در ذهنم می آید، خدا من را به گناه آن می گیرد، نه، اگر انسان چیزی در ذهنش آمد تا زمانی که به اون عمل نکرد یا به اون سخن باز سخن نگفته، در حدیث هست که ان الله تجاوز علی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. خداوند گذشت کرده از امت من اون وسوسه های درونیش، از اون چیزی که در درونش از وساوس نفسانی و خیالات به قول معروف، چیزایی که در ذهن انسان و شیطان به انسان القا میکنه، چیزایی در ذهن درباره خدا، درباره پیامبر، درباره قرآن، گاهی مثلا شک و شبهه چیز در ذهن انسان میاد، سوالاتی در ذهن انسان میاد، تا زمانی که به اون حرف نزده و به اون عمل نکرده مؤاخذه‌ای نداره، دوباره انسان را مؤاخذه نمیکنه به اون چیزی که از اختیار انسان خارج است، چون خیالات و افکار و وسوسه ها از اختیار ما خارج است. اما اون چیزی که در اختیار ما هست زبان و رفتار ما هست، گفتار و رفتار ما هست، اون که در اختیار ما هست باید مراقب آن باشیم که خدا ما را به آن مؤاخذه نکنه، یعنی حرفی نزنیم، به زبان نیاریم این چیزها را.